بسم الله الرحمن الرحیم. درست خارج اصول استاد مروی نماز حجج و اصول عملیه بحث قد جلسه 574 دوشنبه مورخ 18/2/96.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. در فصل اول از فصول مربوط به قطع بعضی از احکام قطع مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. در از فصل دوم به بعد برخی از اقسام قطع مورد بررسی قرار میگیره و احکام مربوط به این اقسام ذکر میشه. در فصل دوم به خاطر یک تقسیم برای قطع احکام تجری رو مطرح میکنه. خلاصه اون تقسیم این است که قطع ما تارتن مطابق با واقع است. قطع دارم فرض کنید نماز جمعه واجب است، در واقع هم چنینه، نماز جمعه واجب است. مرتن اخرى قطع مخالف با واقع است. یقین دارم این مایع خمر است ولی در واقع خمر نیست. حالا قطعی که مطابق با واقع نیست مکلف گاهی تجری بر مولا میکنه و با این که قطع و حرمت داره مقطوع رو انجام میده. گاهی هم قطع داره به وجوب یک شی، در واقع واجب نیست، عبد چنان منقاد مولاست که این مقطوع رو انجام میده، بهش میگیم انقیاد. حالا در فصل دوم اصولیین، مرحوم آخوند، مرحوم شیخ و دیگران احکام مترتب بر تجری رو میخوان بحث کنن. تجری رو با این توضیحی که اشاره کردیم اگه بخوایم تعریف کنیم چنین میگیم: مخالفت الحجت الشرعیه، اول عقلیه حسب الاعتقاد. اگر انسان با حجت شرعی و عقلی مخالفت اعتقادی کرد، یعنی عملا کار او مخالفت با مولا نبود، ولی در عزم و اعتقاد مخالفت با مولا داشت، بهش میگیم تجری. گفتیم مخالفت الحجت الشرعیه او العقلیه بدین جهت است که کسی فکر نکنه تجری فقط در مورد قطع است، در همه حجج شرعیه و عقلیه تجری معنا داره. روایت معتبری رو، روایتی رو که فکر میکرد معتبره، دید دلالت میکنه روزه یوم شک در اول رمضان واجب است، با این که روایت معتبر فکر میکرد داره تجری بر مولا کرد، گو من روزه نمیگیرم یوم شک. سمن کشفه که روایت معتبر نبوده است. خب این میشه مخالفت با یک حجت شرعی به حسب اعتقاد، این تجری برش صدق میکن. این نه اصلا احتیاجی به قطع نداره، نه نه احتیاجی به قطع. بالاخره مخالفت با این دلیل ظنی کرده،
دلیل ظنی که
دلیل ظنی خب که پشتوانه همه اینا بالاخره به قطع برمیگرده، ولی نه مخالفت دلیل ظنی است دیگه، یا استصحاب غصبیت یک شیء رو جاری کرد، در او تصرف کرد، با این که استصحاب میگه این غصب است، گو باشه غصب باشه میخوام درش تصرف کنم. سمن کشف، هدیه شده بود به او، تصرف غصبی نبود، مخالفت حجت شرعیه است، این تجری صدق میکنه.
بله
نظر کی عوض میشه؟
نظر خود مشتهد مثلا عوض میشه؟
نه نه، اونجا که تجری نیست که، نه دیگه اونجا مجتهد فرقی نمی کنه، مجتهد هم باشه تجری کرده باشه. خب بله، خب نه ببینید، اولا فتوای او از کی حجته، اونا بس اونا تو بس اجتهاد تقلید بحثاش شده، آیا ینکشف که از اول حجت نبوده میشه تجری؟ بله. یا نه عدم حجیت از الان به بعد مثلا و تجری صدق نمی کنه، حالا خیلی اثری نداره، ولی تجری اینجا هستش، یعنی بالاخره مخالفت با حجت شرعیه کرده، بالفعل حجت شرعیه داشته. یعنی چی؟ چه باره؟ مکلف بود مگه؟ نه ببینید، بالا این حکم با تطابق با، اولا در حکم ظاهری هم ما حکم ظاهری معنا میکنیم از نگاه خودمون، جعل منجزیت نه جعل حکم، ذاتن اشکال وارد نیست، حالا اونو بذارید جای خودش. یا ببینید علم اجمالی داره به نجاست احد الانائین، علم اجمالی عقلا منجز است، حجت عقلیه است، احتیاط واجب است به حجت عقلی، احتیاط نمی کنه، عهد الاطراف رو مرتکب میشه. ثم ینکشف، که اصلا این اناء نجس نبوده و این تجریس نسبت به حجت عقلیه. پس تجری هم در قطع هم در سایر حجج شرعیه و عقلیه فرض میشه. خب چرا از احکامش در باب قطع بحث میشه؟ چون قطع عقل الحجج است و اولین حجتی که از او بحث میشه قطع است، لذا تجری در قطع مطرح میشه و احکامش هم اینجا بیان میشه. در رابطه با تجری سه تا بحث میشه گفت مطرح است. یک، آیا تجری قبیح است عقلا یا قبیح نیست. بحث دوم، آیا انسان بر تجری استحقاق عقاب داره یا نه. بحث سوم، آیا تجری شرعا حرام است یا حرام نیست. در بحث اول عمده بحث این است که اگر تجری قبیح است متعلق قبح چیست. توضیح مطلب این که شخصی که در تجری اقدام میکنه، مثلا ما یتخیل کونه خمرن و در واقع سرکه است، او رو می آشامد، مثل شیخ انصاری و جمعی از اصولیی میگن سه تا خصوصیت داره این انسان. یک، صفت نفسانی داره تحت عنوان خبس سریره، سرشت ناپاک، که این خبس سریره باعث شده اراده مخالفت با امر مولا داشته باشه، مخالفت با اون که فکر میکنه امر مولاست داشته باشه. چنان چه منقاد حسن سریره و سرشت پاک داره که سبب میشه اون چرا که فکر میکنه مطلوب و مولاست به دنبالش باشه، او را انجام ده. پس یک صفت نفسانی است در تجری، میگن خبث سریره. دوم، یک فعل نفسانی است، نه صفت نفسانی، فعل باطنی، و آن فعل عزم و قصد و اراده معصیت است. میگن لا محاله وقتی یقین داره این ظرف ایمای مشروب است، خمره است، به سمت او میره با قصد با اختیار، یعنی اراده کرده است گناه و معصیت رو، قصد معصیت داره، قصد شرب او یعنی قصد معصیت. پس خصوصیت دوم متجری فعل نفسانی و جوانحی داره که عزم بر معصیت است. سوم فعل خارجی است، دست میبره سرکه رو میآشامه. حالا بحث این است، اگر متجری مرتکب قبیح میشه و اگر تجری قبح داره، یا متجری مذمت داره یا عقاب داره، به خاطر کدام خصوصیت است از این سه تا؟ به شیخ انصاری نسبت داده شده است که متجری فقط استحقاق داره مذمت رو به خاطر سوء سریره که یک صفت باطنی است. زید خبث سریره داشته است ولی کاشف نداشته. کاشف از این خبث سریره فعل او بوده. این فعل که ما تخیل انه خمرن دست برده او رو بیاش آمد، برای عقلا کاشف از این است که این زید خبث سریره داره، در مقابل مولا روحیه انقیاد نداره. این خبث سریره استحقاق مذمت برای زید میاره، هیچی دیگه نیست. چنانچه سایر صفات نفسانی اگه شما کشف کنید استحقاق مدح یا ذم میاره، امر اقرار میکنه میگه من ترسویم، یا یه دری به تخته میخوره فرار میکنه. کاشف از اینه که یک صدای اگزوز ماشین میاد، فکر کرده یک تیر انداخته شد فرار میکنه مثلا. کاشف از اینه که یک صفت نفسانی داره به عنوان ترس. شما امر رو بر این صفت نفسانی مذمت میکنید. بله؟ حالا تا برسیم اونا رو صبر کنید، بعد به حرف مرحوم آخوند و جا مرحوم آخوند به همون جایی میرسه، تو جلد اول رسید به جبر میرسه و حالا کم کم توضیح میدیم. حالا فعلا نمای بحث رو اشاره کنیم ببینیم که چی میشه. نه ابدا ابدا، نه همون صفت هم که ایجاد شد، صفت اقتضاء فعل رو داره، علت تامه برای فعل نیست. حالا خب سریع به نگاه مرحوم آخوند حرف آخره، ما حالا بذارید تحلیل میکنیم بعدا که اصلا نه اتفاقا نظر شیخ اینه هیچی نیست جز خبس سریره به استحقاق مذمت برای این صفت کامنه به نفس است، مثل سایر صفات. اصلا شما با یک دستگاهی گذاشتید ارتعاشات مغزی یه نفر رو ثبت کردید، از این ارتعاشات مغزی فهمیدید ترسویه، بهش بگید این صفت رو دور کن، مذمت اینه، ولی فردا کار به دستت میده. این مذمت رو برای این صفتش میکنید، شما هیچ فعلی از او صادر نشده در وجود این صفت هیچ چیز اصلا هیچ نیست. اصلا ببینید نقد نکنید حرف من، ما داریم نقل میکنیم، شما بذارید به نقدش هم میرسیم. میدونم شما رسائل گفتید اینجا رو گفتید، بله ما این رو میفهمیم خوبه، ولی بذارید به نقدش هم میرسیم بالاخره، عجله نکنید بالاخره، بله عجله نکنید. عقاب نه، مذمت غیر از عقاب، استعقاب مذمت فقط، عقاب نیست. مرحوم شیخ میگه اصلا عقابی نیست جز استعقاب و مذمت، هیچی نیست فقط مذمت و غلایی است. یا یک کسی بفهمید این آدم با جود و سخاییه، گاهی کاشف داره، دعوت میکنه آقایون خونش مثلا، خب کاشف گاهی دعوت میکنه هیچی بهشون نمیده قبل از اینکه آقای رضوی حاشیهشو بزنه ما خودمون بگیم بالاخره. بله خب بالاخره اینا همه کواشف، اینا کواشفه بالاخره، مدهش میکنن بر این صفت کامنه به نفسش که جود باشه مثلا. این یک نگاه. پس نظر شیخ انصاری این است که در تجری فقط استحقاق ذم است بر سوء سریره، چنان که در سایر صفات نفسانی استحقاق مدح یا ذم است نه استحقاق عقاب یا ثواب. که مرحوم شیخ نظرش اینه چون کسی بخیل است عقابش نمی کنن، اگه ابراز کردی رو در خارج بر فعل مثلا عقابش می کنن، در اون صفت نفسانی فقط استحقاق مذمت یا مدح اقلایی است. مبنای دوم، مرحوم آخون صاحب کفایه علاوه بر این که خبس سریره و استحقاق ذم رو بر صفت نفسانی قبول داره، میگه نه در متجری عقابم است، یعنی استحقاق عقاب، متجری استحقاق عقاب داره بر فعل باطنی، بر اون فعل و نفسش، نه فعل خارجی، که آن فعل نفس عزم بر معصیت قصد انجام چیزی است که فکر میکنه معصیت است و اراده حد که مولا که یک فعل باطنی است، این یه فعل دیگه، بر این فعل نفسانی متجری استحقاق عقاب خواهد داشت. اینم مبنای دوم. مبنای سوم، برخی از اصولیی هم متقدمی هم جالب بعض المتأخرین از کلمات آقای صدر رو بعضیم استفاده می شود که می گوین خبس سریره عزم بر عصیان بله، ولی اضافه بر اینها بر فعل خارجی هم متجری استحقاق عقاب داره، یعنی این فعل عمل وقتی ترکیب میشه با یک غرض، فعل سرکه خوردن است، ولی این فعل مصداق یک عنوانی واقع میشه که اون عنوان حک مولاست، خروج از ذی عبودیت است، خروج از رسم بندگی است. چون این فعل معنون میشه به عنوان حک مولا و خروج از ذی عبودیت، پس خود این فعل میشه قبیح و عبد بر این فعل استحقاق عقاب خواهد داشت. بله، حالا بعد تعدد تداخل اونا رو بعد میرسیم بحثاش خواهیم داشت. اینجا از این نظر سوم شروع میکنیم. فعلا حداقل دو بیان دارن بر این که این فعل صادر از این عبد قبیح است. بیان اول اشاره هم کردیم، میگن عقل حکم میکنه این فعل صادر از عبد به اعتقاد این که عصیان مولاست، چون فرض اینه یقین در این مایه شراب است، مولا گفته شراب نخور، این شرب مایه به حکم عقل مصداق حک مولاست، خروج از رسم عبودیت است، عقل حکم میکنه عملی که مصداق حک مولاست، این عمل قبیح است، ظلم بر مولاست. لذا پس این فعل خارجی قبیح است، استحقاق عقاب برش داره. عرض میکنیم این بیان قابل قبول نیست، به خاطر این که مستدل این شرب مایع رو ادعا کرد مصداق حک مولاست و حک مولا مسلم قبیح است. عرضمون این است که حک مولا در هر معصیتی صادق نیست، چه برسه به تجری صادق کنه. چرا؟ سربسته عرض میکنیم حک مولا در اغلب موارد از امور قصدیه ایست که تمرد و طغیان درش نهفته شده است. آیا هر معصیت واقعی حک مولاست؟ ابدا چنین نیست. اگر کسی معصیت مولا رو میکنه در این حال امید داره به مغفرت خداوند، به شفاعت اولیا، این معصیت رو در خفا انجام میده، در حین انجام معصیتم میلرزه، میگه خدایا من ببخش دارم این کار رو میکنم. آیا این مصداق حدک بر مولاست؟ هر عصیانی ملازمه با حدک نداره. نه، حدکی که ظلم است. حدک یعنی چی؟ حدکی که ظلم است. ببینید حدک آنجا میگه، معذرت میخوام، میگه بی خود گفته خدا، اصلا بی خود گفته ای رو. نه، مخالفت با امر مولا هست، ولی هر مخالفتی حدک نیست. دقت کنید، صد غالبا ما تموم کنیم بعد گوش، اصلا مجبورم نیست. آزاد مطلقه، آزاد مطلقه، آزاد مطلقه. نه، او روایات هم نکته دیگری داره. او روایت نکته، سب کنید به اونا میرسیم، سب کنید فکر گناه میرسیم که آیا بر عزم بر معصیت که مرحوم آخون میگن استحقاق عقاب هست یا نیست، روایات چی میگه، مقصود چیه. استحقاق عقاب بر مخالفته، مخالفت همه جا حدک نیست. حرف ما اینه، شما بخواید در تجربی مخالفت که نیست، آنجا که تو خونه رفته در و بسته میگه خدایا من دیگه گرسنم شده، تشنم شده، میدونم حرامه، میدونم گناهه، میدونم میخوای منو عقاب کنی، ولی منو ببخش، ببخشید، دیگه تحمل ندارم، میخوام این کار رو بکنم. این سب کنید، این مخالفت امر مولاست، عقابم داره، ولی حدک بری صدق نمیکنه. لأن مخالفت امر مولاست این عقاب میشود، چون معصیته، نه چون حدک مولاست. ملازمه نداره کل معصیت حدک للمولا، این نیست، حد بار خاصی داره. حرام است صد درصد که معصیته ابدا. حرام یعنی مخالفت امر مولا. لیس کل مخالفت لامر المولا حد کل مولا. حد که مولا رو معنا کنید یعنی چی؟ حد یعنی طغیان، یعنی تمرد، یعنی نه این نکته، این نکته که آقا من میدونم گفتی لجاج عناد یه حرف هست، اما کسی که چرا در معصیت لازم نیست ولی در حدک لازمه. حالا سب کنید، سب کنید، سب کنید، اونا رو یکی یکی میگید. لذا دقت کنید، اگر قصد خروج از رسم عبودیه و این گونه عناوین باشه، من نمیخوام بنده تو باشم، این گونه موارد مصداق حدکه. ولی هر عصیانی حدک نیست، چه برسه به تجری. حالا فعلا بحثمون در تجری است. اصلا کی گفته این تجری حدک بر مولاست؟ وقتی در معصیت و عصیان میگیم هر عصیانی حدک نیست، شما میگید تجری، هر تجری حدک است. لذا ببینید، اگر تجری با عنوان حد کمراه بود قبیحه، ولی به نظر ما لیس کل تجرن مسابق للحد، که میگه من یقین دارم این خمر است، خدایا میترسم از عقاب تو، میترسم، ولی اجازه بدی یک بار رو من مرتکب بشم، بعدم توبه میکنم، بعدم بر میگردم، مولویت تو رو هم قبول دارم، همه اینا رو هم قبول دارم. خب حدک نیست، این تجریه، ولی حدک نیست، مصداق حدک نیست. پس بنابراین این ادعا که کل تجرن حدکن، ما این رو قبول نداریم. بله، بعضی از مصادیق تجری میشه حدک، ربطی به تجری نداره. دقت کنید، اینم اضافه کنیم، بله برخی از موارد بر خود فعل حدک صدق میکنه ولو قصد نباشه، مثل القاء المصحف فی القاذورات، القاء التربت فی القاذورات، ولو اینجا قصد عصیانم نباشه، عرفا میگم مصداق حدکه. لذا نمیگن عمدن انجام داد یا سهوا، میگن زود برید رو در بیارید، چون این فعل مصداق حدکه، به قصد طرف ارتباطی نداره، این فعل مصداق حدکه مولاست. در تجری، مطلق تجری، نز افعالیست که خود فعل مصداق حدکه باشه و نه مسابقه با تمرد تجری همیشه و قصد خروج از رسم عبودیت هست که بگیم حدک برش صدق میکنه. فعلیه بعضی موارد تجری ممکنه مصداق حدک باشه، اما شما نمیتونید ادعا کنید کل تجرن حد کل للمولا لذا حرام است. نه، این بیان کامل نیست. مرحوم شهید صدر بیان دومی دارن برای اینکه اثبات کنن الفعل الصادر به اعتقاد کونه معصیتن این قبیح است و عبد استحقاق عقاب داره، که این بیان رو ذکر خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.